بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 492، سطر ششم. و قالوا ایزن انهو ازا کان الشیء یبیز فبیز زبه و یتسود فمن حیث و یتسود ففیه سوادون و من حیث و کذالک ففیه قوتون علی البیاض و عظام حالون. دلیل چهارم است برای کسانی که تخلل سکون بین حرکتین رو واجب دونستند. در این دلیل به یک حرکت کیفی توجه میشه و ثابت میشه که باید بین دو حرکت کیفی سکون فاصله شود و الا محذور لازم میاد. بیان مطلب اینه که فرض کنید شیئی که اسود است حرکت کند به سمت بیاض تا ابیض شود. وقتی به منتها میرسه ابیض میشه. ما میگیم ساکن میشه، بعدن دو مرتبه شروع میکنه به حرکت من البیاض الی السواد. اول حرکتش من السواد الی البیاض بود، وقتی به بیاض رسید منتهی شد این حرکت. حالا ما میگیم اینجا ساکن میشه، بعدن حرکت من السواد الی البیاض رو من البیاض رو گفتم حرکت من البیاض الی السواد شروع میکنه. شما میگید نه، در همون هنگامی که به منتها رسید و بیاضش کامل شد در همون لحظه حرکت الی السواد شروع میکنه، به طوری که حرکت من البیاض الی السواد دنباله همون حرکت من السواد الی البیاض و هر دو یک حرکته. خب اگر اینطور باشه ما میگیم همون حرکتی که الی البیاض بود الان داره ادامه پیدا میکنه و به سمت سواد داره میره. همین که شروع کرد به سمت سواد رفتن، خب یه ذره از سواد درش میاد، یه مرتبه از سواد درش میاد تا بره یه مرتبه کامل به دست بیاره که متوقف بشه. این وقتی سواد رو پیدا میکنه، همون وقتی که وارد حرکت بازگشت میشه سواد رو پیدا میکنه. سوادی که به دست میاد این سواد میشه بیاض بالقوه، هم سواده هم بیاض بالقوه است. همیشه همینطوره دیگه، بیاض سواد بالقوه است، سوادم بیاض بالقوه است، چون میتونه اینا رو به هم تبدیل کنه. بنابراین در حرکت بازگشت یه مقدار سواد پیدا میکنه. سواد یعنی بیاض بالقوه. پس در حین بازگشت بیاض بالقوه پیدا میکنه. شما اینطور میگید، میگید این حرکتی که از سواد به بیاض شد و هنوز هم ادامه دارد، میخواد از بیاض به سواد بره، معنای کلام شما این میشه که این جسمی که بیاض شد در حینی که بیاض است سواد پیدا کند، یعنی قوه بیاض پیدا کند. سواد این قوه بیاضی که شما میگید در همون حرکتی که داره بیاض بالفعل پیدا میکنه، در همون حرکت، نه که حرکت قطع بشه، در همون حرکتی که این ابیض بالفعل میشود در همون حرکت هم مرتبه از سواد پیدا میکند، یعنی در همون حرکت بیاض بالقوه پیدا میکند. پس بیاض بالفعل داره بیاض بالقوه پیدا میکند، یعنی این بیاض بالفعل قوه است بر بیاض. بله این داره ثبات پیدا میکنه، ولی عرض شدم ثبات بیاض بالقوه است. پس این که داره ابیض میشه بیاض بالقوه هم دارد، یعنی این ابیض بالفعل در حین بازگشت قوه میشود بر خودش، شی قوه میشود بر خودش، یعنی این ابیض قوه میشود بر بیاض و شی قوه شود بر خودش محال است. پس باید حرکت این وسط ببرید. بگید که این ابیض است و می رود که اسود شود، نه همون حرکتی که به سمت بیاض انجام داد حرکت باشد بر قوت البیاض. حرکت بر قوت البیاض جداست. این حرکت میکرد به سمت فعلیت بیاض تا فعلیت بیاض رو پیدا کرد، دو مرتبه حرکت میکند به سمت قوه بیاض، حرکت دیگری است، نه همون حرکت باشد. پس اگر قطع کردید دو تا حرکت رو اشکالی پیش نمیاد، اما اگر قطع نکردید و حرکتی یکی گرفتید لازمش اینه که اینی که ابیض بالفعل است قوه باشد بر خودش، قوه باشد بر بیاض، و این بازور بطلانه. پس اگر شما سکون رو فاصله نکنید و امر باطلی گرفتار میشید ناچار سکون رو فاصله کنید. اینم دلیل چهارم بر این که سکون باید بین الحرکتین فاصله شود. ولی توجه میکنید این دلیل چهارم در حرکت کیفی مطرح شده، صفحه 492 هستیم، سطر ششم. و قال و ایزن، یعنی همین کسانی که تخلل سکون را واجب دانستند، ایزن این چنین گفتن. دلیل چهارمشون اینه که انهو ازا کانش او یبیست، اگر شی داره حرکت میکند به سمت بیاض، از ثبات داره به بیاض میره، فبیض و سفید شد، یعنی به منتها رسید، در حالی که او باید تثبت. این با حالیه بگیرید، یعنی ابیض و ساکن نشد، سفید شد و ساکن نشد، بلکه سفید شد در همین حالتی که داره سیاه میشه، که در حالی که سیاه میشه سفید شد. سیاه میشه یعنی چی؟ یعنی قوت البیاض پیدا میکنه. در حالی که قوت البیاض پیدا میکنه سفید شده. پس لازم میاد که این امر، یعنی این سفیدی، قوه باشد بر خودش. فمن حیث هو یتثبت ففیه ثباتون، از این جهت که داره سیاه میشه پس مرتبه از ثبات گرفته، داره میره به سمت این که مرتبه کامل تره بگیره. فمن حیث هو کذالک، کذالک یعنی فیه ثباتون، از این جهت که داره ثبات ففیه قوتون البیاض. ببینید به ترتیب یتثبت گفتیم یتثبت، حالا میگه از حیث این که یتثبت ففیه ثباتون، بعد میگه و از حیث این که فیه ثباتون ففیه قوتون البیاض. پس همینی که ابیض قوتون البیاض دارد، همینی که سفید شده قوه و سفیدی داره. هزا محالون، محاله، چون لازم میاد که شیء قوه بر خودش باشد و شیء قوه بر خودش نیست، یعنی بیاض قوه باشد بر بیاض. بله سواد میتونه قوه باشه بر بیاض، اسود میتونه قوه باشه بر ابیض، اما بیاض قوه باشد بر بیاض این معنا نداره. قال ابن سینا، ابن سینا میگه که این دلایلی که من ذکر کردم دلائل مهمی است که دو گروه مخالف به این دلایل تمسک کردند. ولی هیچ کدام از احتجاج ها به نظر من پسندیده نیستند. اگرچه قول دوم که وجوب تخلل سکون مختار منه، ولی این ادله چه ادله مجبزین چه ادله مانین هیچ کدام مورد پسند من نیستند. من هر هفته دلیل رو رد میکنم، هم سه دلیل مجبزین رد میکنم، هم چهار دلیل مانعین رد میکنم. بعدم دلیلی که خودم به خاطر اون دلیل قول دوم رو انتخاب کردم، یعنی قول مانعین رو انتخاب کردم، ذکر میکنم. قال فهذه الاشیاء، یعنی این اشیایی که گفتیم، یعنی این براهین. حالا اسمش رو ایشون برهان نمیتونه بذاره چون باطل هست. میگه فهذه الاشیاء، این اشیاء و ما یشبه ها، هرچی شبیه اینا باشه، حالا چه در اختیار ما هست باشن چه بعدن افراد کشفشون کنن، عمده ما یحتج و بهل فریقان هست. این و ما یشبه ها نشون میده که دلائل دیگری هم دارند فریقین، ولی چون عمده نیست ایشون ذکر نکرده. عمدهش همین هفتست که آورده فهاز الاشیا و مویفو و این اشیا رو عمده ما یحتج و بهل فریقانند. و لیس بلا واحد من هم حسن الاحتجاج، هیچ یک از این دو فریق حسن الاحتجاج نیستن، هیچ کدومشون احتجاج نیکو ارائه ندادند، استدلالاشون به احتجاجاتشون صحیح نیست. کتاب ما داره ولا واحد من هم حسن الاحتجاج، شفا داره ولا واحد من هما حسن الاحتجاج. من نسخه قدیمم نگاه نکردم، اینجا که عبارت شفا از همون نسخه شفا رو نگاه میکنم، به نسخه قدیم غالبا کاری ندارم. نسخه قدیم ولی نمیدونم چی بوده، هرچی از نسخه شفا من هماست و من هما به نظر میسه بهتره، اگرچه من هم هم قابل توجیه، من هم یعنی فریقان، یعنی افراد. نظر وقتی به افراد فریقان بکنیم میگیم من هم، نظر به خود کلمه فریقان بکنیم که تصنیه است میگیم من هما، هر دوشون درسته، ولی خب به نظر میسه که من هما بهتره. و این کان المذهب الثانی هو الحق، مذهب ثانی حقه ولی استدلال خوب نیست. لکنهم لم یزکو لنا برهانا اقاموه علیه، یه برهان مزکا بر ما اقامه نشدن که از پیرایه ها و آلودگی ها و بطلان ها پاک باشه، یه برهان مزکا رو بر ما نذاشتند که ما قانع بشیم با اون برهان و بگیم مطلوب به این برهان حقه. بله، ما خودمون بعدن برهان و مزکا رو بر مبنای دوم که وجوب تخلل سکون اقامه خواهیم کرد. در شفا داره لم یترکو لنا برهانن، یعنی برای ما به جا نگذاشتن، مثل وراثی که مال برای ورثه به جا میذارن، اینا که علمایی که ما وارثشون هستیم برای ما دلیلی به جا نذاشتن که ما رو قانع کنه. لم یترکو هم که در نسخه شفاست درسته، لکنهم لم یزکو لنا یا لم یترکو لنا برهانن که اقاموه علیه، اقامه کرده باشن بر این مذهب ثانی به طوری که یقنعوه. مذهب ثانی رو حق میدونیم، ولی قائلین به مذهب ثانی یه برهانی که مورد توجه ما بشه و ما بهش اکتفا کنیم برای ما باقی نذاشتن. برهانی که گفتن همه برهانی باطل بود. اولم یفهموناه تفهیمن، اینجا داره اولم یفهمونا، در شفا داره اولم یفهموناه تفهیمن، یا برهان اقامه کردن ولی اون برهان رو به ما تفهیم نکردن. برهانی که یتعرضون به، یعنی متعرض اون برهان بشن به این جهت یعنی یقع علا وجه یزیل و شکوک، به طوری که اقامه شود به نحوی که شک رو از بین ببرد. یه چنین برهانی رو به ما تفهیم نکردن که طوری اقامه شده باشد که مزیل شک باشد، و بالاخره شک برای ما باقی است تا وقتی ما خودمون دلیل بر این مذهب ثانی میاریم که شک برطرف میشه و مذهب ثانی اثبات میشه. ثم قال خب حالا ابن سینا میخواد شروع کنه به ابطال این هفت دلیل. ابتدا سه دلیل مجبزین رو باطل میکنه، ابطالش هم به خودش نسبت نمیده، میگه مانعین حق دارن که این سه دلیل مجبزین رو باطل کنن. مانعین از اتصال میتوانن در سه دلیل مجبزین اتصال رو باطل کنن. یکی چی بهشون یاد میده که چی بگید؟ به مانعین یاد میده که دلیل اول مجبزین چگونه باطل کنن، دلیل دومشون رو چگونه، دلیل سوم چگونه. اما ابطال دلیل اول، دلیل اول مجبزین این بود که سنگ ریزه‌ای به سمت بالا مثلا فرتاب میشه در حالی که سنگ آسیایی از بالا داره به پایین میاد، این سنگ ریزه برخورد میکنه به اون سنگ آسیا و با شتاب برمیگرده به طوری که مهلت سکون پیدا نمیکنه. اگر بخواد ساکن بشه باید لحظه ای سنگ آسیا رو هم ساکن کنه، در حالی که سنگ این کوچیکی توانایی نداره که سنگ آسیایی اون بزرگی رو ساکن کنه، بلکه خودش ناچاره به مقتضای سنگ بزرگ تن بده و چون سنگ بزرگ به سمت پایین میاد اینم به تبع به سمت پایین میاد. بنابراین در این سنگ کوچک، این سنگ ریزه که داشت حرکت به سمت بالا میکرد، وقتی برخورد کرد به سنگ آسیا دیگه مهلت سکون پیدا نشد، بلافاصله حرکت به سمت پایین رو شروع کرد. پس حرکت به سمت پایین با حرکت به سمت بالا با هم متصل شدن و شدن یک حرکت. این حرف مستدل بود. جوابی که ابن سینا میخواد بده، جواب اینه، اون سنگ آسیا که از بالا میاد پایین در حین پایین آمدنش بر هوا فشار وارد میکنه و هوا متراکم میشه، هوای زیر این سنگ آسیا متراکم میشه، هوا رو از بالا داره فشار میده متراکمشون میکنه، سفتشون میکنه. این هوای متراکم یکی از دو حال پیدا میکنه، یا چنان متراکم شده که قبل از این که سنگ آسیا به سنگ ریزه برسه، این هوای متراکمی که مثل دیوار سفته به سنگ ریزه میرسه و سنگ ریزه متوقف میکنه، وقت سنگ آسیا به این سنگ ریزه متوقف میرسه و سنگ ریزه متوقف رو به سمت پایین هل میده. در این صورت سکونی بین حرکت سنگ ریزه به سمت بالا و حرکتش به سمت پایین اتفاق افتاد، بدون اینکه احتیاج باشه سنگ آسیا بایستد، چون سنگ آسیا باعث ایستادن این سنگ ریزه نشد، هوای متراکم شده باعث سکون این سنگ ریزه شد. پس سنگ آسیا عامل سکون نشده که خودش موظف به سکون باشد، میتونه به حرکت خودش ادامه بده و سنگ ریزه ایستاده رو به سمت پایین حرکت بده. این در صورتی بود که هوایی که جلوی سنگ آسیا متراکم شده چنان متراکم شود که سنگ آسیا رو ساکن کند، سنگ ریزه رو ساکن کنه، شو بودم سنگ آسیا سنگ ریزه رو ساکن کنه. این فرض اول. فرض دومی بود که هوا این مقدار متراکم نشده باشه، سنگ ریزه هنوز قدرت عبور داشته باشه، یا مثلا فرض کنید توانایی اون قاصری که بر این سنگریزه ایجاد حرکت کرده تواناییش خیلی زیاد بوده، سنگریزه تونسته اون هوای متراکم رو بشکافه و به سنگ آسیا برسه. در این صورت خب سنگ آسیا باید این سنگریزه رو متوقف کنه و قهرن خودش هم باید متوقف بشه، در حالی که سنگ آسیا به ظاهر به نظر میسه که نمیتونه متوقف بشه به خاطر توقف سنگریزه. ابن سینا میگه که اگر واجب است که این سنگریزه بایسته، چنانچه ما بعدا ثابت میکنیم این وجوب را، ایستادن سنگریزه متوقف بر ایستادن سنگ آسیا است، واجب است که سنگ آسیا هم بایسته. دقت کنید با دو تا قید حرف زدن، اگر سنگریزه واجب است بایستد و سنگ آسیا هم در وقت ایست، وقت ساکن کردن سنگریزه باید ساکن شود، وقتی این کار واجب باشد ما میگیم سنگ آسیا واجب است که بایستد. این استبعادی که شما کردید، گفتین سنگ به این سنگینی چکونه به خاطر یه سنگریزه میستد، اینو باطل میکنیم. سنگریزه میستد، سنگ آسیا به خاطر سنگریزه باید بایسته، چون امر واجبه، امر واجب وقتی اتفاق میفته باید انجام بشه، مقابلش هرچی هست و مخالفت میکنه باید مخالفتش از بین بره. سنگریزه باید بایسته، اگر سنگ آسیا مخالفت میکنه به مخالفتش اعتنا نمیکنند، خود سنگ آسیا باید بایسته، چون ایستادن سنگریزه واجبه. اگر ایستادن سنگریزه واجب شد حتما سنگ آسیا باید بایسته. اون تا حالا چه مقدار باید بیسته اون رو بعدا بس میکنی. و ایشون میگه ایستادن سنگریزه واجبه، ما بعدا این اثبات میکنیم، پس سنگ آسیا باید بیسته. من تو چقدر بیسته از کردن به نسبت خودش، به نسبتی که این سنگریزه درش اثر میذاره. چالین این شده بعدا توضیح میزن. ثم قال ابن سینا فلها اولئک قائلین به سکون، کسانی که قائلن باید بین دو حرکت سکون فاصله بشه، این حق براشون هست که ان ینقض و محتجه به اولئک، نقض کنن آنچه را که اولئک یعنی مان این بهش توسط کرده. اما حدیث الحساد، اولئک یعنی مجوزین، قائلین به سکون یعنی کسانی که میگویند باید بین حرکت سکون فاصله بشه، اولئک یعنی مجوزینی که اتصال اجازه میدن و تخلل سکون واجب نمیدونن. این سه دلیل داشتن، هر سه دلیلشون رو قائلین به سکون میتونن نقض کنند. اما دلیل اول، اما حدیث الحساد، داستان اون سنگیزه که به سمت بالا میره و گرفتار یک سنگ آسیا میشه، فإنها لا یخلو، یعنی این حساد خالی نیست، یا شأن این است، قصه این است، ضمیر انها ضمیر قصه بگیرید که مذکرش میشه شأن، مؤنثش میشه قصه. فإنها لا یخلو، یا هوایی که پرتاب میشود امام رها یعنی جلوی سنگ آسیا، این هوای پرت شده یسر پل حسات را، یعنی حسات را از حرکت به سمت بالا منصرف میکنه، قبل از این که واقع شود بینه هم یعنی بین حسات و آسمان ملاقاتی و مماسی، یعنی قبل از این که سنگ آسیا این سنگریزه رو نگه داره، هوای پرتاب شده در جلوی سنگ آسیا این سنگریزه رو نگه میداره. قبل انطقه بینه هما مماستون، بینه هما یعنی بین سنگ آسیا و این سنگیزه، فینه زن یکون ازاره چه سکون واقعا فیل هوا قبل مماسته. این قبل مماسته سنگ آسیا و این سنگیزه، قبل از اینکه سنگ آسیا با این سنگیزه مماسه پیدا کند، سنگیزه در هوا ایستاده به توسط فشار هوا، اون وقت سنگ آسیا به سنگیزه ایستاده برخورد میکنه و سکون او رو به هم میزنه، او رو به سمت پایین هل میده. در این صورت به این دو حرکت سکون فاصله شد. فینیزه نکون نظاره که سکون واقعا فر هوا قبل مماسه، این قبل از مماسه سنگ آسیا و سنگیزه. این از صورتی بود که هوایی که جلوی سنگ آسیا پرت میشه بتونه سنگ بتونه اون سنگیزه رو نگه داره. و اما ان لا یکون به حیث و یسرفه ها، اما اگر این سنگ، اما اگر این هوای مندفع طوری نبود که یسرف و این سنگ آسیا رو حتی یلقی یا یلقا، بلی این سنگ، سنگ هوا، این هوا به طوری نبود که این سنگیزه رو صرف کند و متوقف کند، بلکه سنگیزه رفت تا ملاقات کرد حجر رها رو، حتی یرق و حجر رها، یعنی نتونست منع کند اون هوا سنگیزه رو، بلکه سنگیزه تونست از اون هوایی هم که این سنگ آسیا درست کرده عبور کنه و برخورد کنه به سنگ آسیا. فینیزه لا یستهی، محال نیست انت طبق پرده ها، محال نیست که سنگ آسیا بیسته به خاطر سنگیزه. یک کلمه و امکان شنیعن اینجا داره که قبلش رو مصحب ویرگول گذاشته، بعدش شنیعن و ویرگول نذاشته، در حالی که بعد از شنیعن هم باید ویرگول گذاشته بشه. و امکان شنیعن جمله معترض است. شنی در لغت به معنی زشت و ناپسنده، ولی اینجا اون مراد نیست. شنی اصطلاحی در اینجا مراده. شنی اصطلاحی در باب صناعات خمس مطرح میشه، اونجا که میگن مقدمه اگر مشهور باشد جدل میسازد، میگن و اگر شنی باشد، یعنی مشهور نباشد، گم شده باشد، اونجا دیگه بحث میکنه در مقابل مقدمه که شنیه، مقدمه شنیه این ناشناخته یا یعنی منکر، حتی ممکنه مورد این کار خصمان باشه. ایشون میگه این مطلبی که ما میگیم مطلب شنیه، یعنی رایج نیست، مشهور نیست، اینطور نیست که عرف هم طبقش حکم کنن، ولی عقل حکم میکنه، ما باید بپذیریم. محال نیست ولو غیر رایج است، محال نیست انت توقف، انت توقف فاعل لایستهیله، محال نیست که تتوقف رها، این سنگ آسیا بیستد فقط به خاطر اون سنگیزه کوچک. لسهالت اتصال حرکتیم چون دو حرکت متصل باشن محال حرکت رفت و برگشت، حرکت رفت و برگشت این سنگ متصل باشه محاله، چون محاله و باید لازم نیاد، ما گفتیم باید جا به جای شنی، بعد دیگر شنی هم میشه. دوباره این عبارت رو خوب نگفتن، چون محال است که حرکت متصل شوند و واجب است سکون فاصله شود، به خاطر وجوب سکون میگیم سنگ آسیا بایستد و ساکن شود، چون امر واجب باید اجرا بشه، حتی در مقابل سنگ آسیا نمیتونه مقاومت کنه. حینز لا یستحیل که متوقف شود سنگ آسیا، چرا باید متوقف شود؟ استحالت اتصال حرکته، چون دو حرکت محال است با هم متصل باشند. و محال بودن اتصال اقتضا می کند که سکون فاصله شود و فصل سکون اقتضا می کند که سنگ آسیا هم بایستد و محال هم نیست. کما یقن مثل ذلک لاستحالت الخلق، چنانچه مثل همچین وضعی که امری واجب است اتفاق بیفتد باعث اتفاق دیگر می شود. در باب خلق ایشون میگه که این امر اتفاق می افته. ظاهرا قبلا این مطلب رو توی همین شبادت نقل کردیم که ما شیشه بطری رو ملاحظه می کنیم توش پر هواست، این رو می نشیم، مقداری از هوا خارج میشه بر اثر مکیدن ما، بعد شیشه فر میشه از اون هوای موجود، از اون هوای باقی مونده، مقداری از هوا رو ما بیرون میریزیم، شیشه فر میشه از اون مقدار باقی مونده، یعنی هوای در شیشه در اون بطری متخلخل میشه و فضای بیشتری رو اشغال میکنه تا خلل لازم نیاد. بعد این چنین شیشه رو صفر درش رو میبندیم که هوا توش نره، که ما مقدارش خارج شدیم میخوام همون مقدارم خارج بمونیم. بعد شیشه رو از دهانه میدازیم تو آب، برودت آب یواش یواش به داخل شیشه سرایت میکنه، هوای داخل شیشه که متخلخل شده بود جمع میشه، متکاسف میشه. تا هوا متکاسف شد خلط شیشه حاصل میشه. آبی که دم دهانه شیشه است به خاطر اینکه خلع محاله تکمیناً به سمت بالا میره تا اینکه اون قسمت از شیشه ای رو که هوا خالی کرده پر کنه تا خلع لازم نیاد. این قبلا داشتیم. خب توجه میکنید که آب داره سر بالا میره و این امر محاله، اما در جایی که خلع محال است باید ما این امری رو که شنی به حساب میاد، این بالا رفتن آب محال نیست، شنیه که گفتم محال یعنی محال عرفیه، بله واقعا محال نیست، این امری که محال است و شنی است باید اتفاق بیفته تا اون امر محالی که خلای اتفاق نیفته. این سر بالا رفتن آب که امر شنیه باید اتفاق بیفته تا خلای شیشه از هوا که امر محاله اتفاق نیفته. پس گاهی به خاطر امر واجبی ما مرتکب یه امر شنیه هم میشیم. در اینجا همینطوره، در اینجا میگیم که ولو این که ایستادن سنگ آسیا شنی و غیر معروف و ناشناخته است ولی حتما باید انجام بشه. چرا باید انجام بشه؟ چون تخلل سکون واجبه. این تخلل سکون که واجبه است اقتضا میکند که سنگ آسیا در اون بالا یه ذره بیسته به اندازه که سنگ ریزه اقتضا میکنه و دو مرتبه به هرچه خوش ادامه ده. فکنیزین در این هنگامی که هوای مقابل این سنگیزه رو ساکن نمی کنه لا یستحیل که خود سنگ آسیا متوقف شود به خاطر اینکه اتصال حرکت محال است و ما می خواهیم این اتصال انجام نشه. برای اینکه این محال اتفاق نیفته اون اولشنی باید اتفاق بیفته. کما یقن مثل ذلک لاستحالت الخلق، مثل ذلک یعنی این وقوع امرشنی کمایی اقام مثل این امرشنی لستحالت الخلا، یعنی برای اینکه خلا لازم نیست. امرشنی یاد مثال ما برات بود از بالا رفتن آب، این امرشنی انجام میشه تا اینکه خلا شیشه لازم نیست. پس امرشنی رو به خاطر جلوگیری از وقوع یک محال میتونیم به این واقع میشه. اون اولی یه مثال بودیم، دومی مثال بعدی، نمونه بعدی. فَإِنَّ الْأَمْرَ الْوَاجِبُ وُجُودُهُ لَا يَمْنَعُ که باطل شود، باطل کند ما میشنی هن یبتول. امر واجب میتونه باطل کنه امر دیگری رو، منطبق به شرطی که اون امر دیگر شأنش این باشد که بطلان به پذیره، یعنی قابلیت بطلان داشته باشه. اگر امری قابلیت بطلان داشت، امر واجب سر راه خودش و در مسیر وقوعش، اون امر باطل اون شیء رو باطل میکنه. مثلا همین سنگیزه، سکونش واجب است، این سکونش حرکت سنگیاسه رو در یه لحظه باطل میکنه و سنگیاسی هم قابل هست که حرکتش باطل بشه. محالیست، محال عقلی نیست. خب کما یقام سنزور دیسن لیستانت خلاف، این الامر الواجب وجوده او من نمی کند که من نمی شود که باطل کند آنچرا که از شأنش این است که باطل شود. یبطل ان یبطل ما من شأنی ان یبطل، آنچرا که می تواند باطل شود این امر واجب باطل کند. یعنی وقوع واجب حتمیه، ولو به ابطال یک امر ممکن البطلانی منتهی شود. او یمنع ما من شأنه ان یمنع، یعنی او این که امر واجب وجوده او یمنع ما من شأنه ان یمنع، اینم قبول داریم که امر واجب میتواند من کند چیزی را که از شأنش این است که من او قبول کنه. گفتیم باطل کند آنچه را که میتواند باطل شود، حالا میگیم ممنوع کند آنچه را که میتواند ممنوع شود. یه جا باطل میکنه، یه جا نمیتونه باطل کنه، فقط ممنوع میکنه. عبارت به هر دو جا اشاره داره. یه جا اون امر واجب باطل میکنه شعر رو، یه جا دیگه باطلش نمیکنه، ممنوعش میکنه. اگر علی حال امر واجب جلوی اون شعر رو میگیره، اونجا که نمیتونه باطل کنه به معنی کردن اکتفا میکنه. مثلا کجا معنی میکنه؟ وقتی همین حرکت توقف منتهی میشه به سکون، معنیش اینه که طبیعتی که حرکت ایجاد میکرد ممنوع شد از فعالیت، لذا ساکن شد، طبیعت از بین نرفت، باطل نشد ولی ممنوع شد. فعین ازن یکونو بله، فعین الامر الواجب وجودو لا یمنع ان یبطل ما میشنی ان یبطل رو مربوط گرفتیم به حرکت، مثال زدیم به حرکت، ما منشنه یه طول گفتیم به حرکت. او یمنه ما شنه و ان یمنه، این مای ما یمنه رو اشاره به طبیعتی میگیریم که منشه حرکت. پس این امر واجب حرکت رو باطل میکنه، این طبیعت رو معنی میکنه. اگر نتونست باطل کنه لااقل اونو باید معنی کنه، تا اینکه روشنه. حالا چه مقدار این سنگ آسیا میسته رو هوا با برخورد سنگیزه؟ من سه تا مثال میزنم با اون سه مثال مطلب تبیین میکنه. یه مثال اینه که هواپیمایی داره از روی سرما رد میشه، با موشک میزنیمش، این یه مقداری ساکن میشه، شاید سکونش هم محسوس بشه، بعد اون وقت میاد پایین. مثال دوم همین سنگیزه است، داره میره بالا، سنگ آسیا هم داره میاد پایین. این سنگیزه سنگ آسیا رو متوقف میکنه، منتها توقف خیلی کمه. سنگیزه سنگ آسیا رو متوقف میکنه، منتها توقف خیلی کمه، به طوری که محسوس نیست. مثال سوم ماشین تو جاده داره میره، یه پشه بهش برخورد میکنه. این پشم معتقدیم که ماشین رو یه لحظه متوقف میکنه، بعد حالا یا میفته پایین یا به تبع ماشین به جلو میره، میچسته به ماشین، به تبع ماشین جلو میره. خب حالا این سه تا توجه کردید، هر سه شون برخورد میکنن با سه چیز و اون سه چیز رو متوقف میکنن، اونتها توقف های مختلف. ابن سینا همینو میگه، میگه ببین به حسب تأثیر و تأثیر این مثال ها با هم فرق میکنن. اونی که تأثیرش بیشتره یا تأثیرش بیشتره، خب سکونی که این وسط فاصله میشه بیشتره. اونی که تأثیرش کمتره یا تأثیرش کمتره، سکونش کمتره. مثلا در هواپیما توجه کنید سکون محسوس بود، زیاد بود. در سنگیزه که به سنگ آسیا برخورد میکنه سکون متوسط بود، در اون پشه‌ای که به ماشین برخورد میکنه سکون خیلی ضعیف بود، ولی در هر سه تا سکون باقی میشه. خب توجه میکنید که مقدار سکون سنگ آسیا هم تعیین شد. و یکون القدر من الزمان الذی فیه الابطال والمن، اون مقدار زمانی که در اون مقدار زمان اون امر واجب ابطال میکند یا ممنوع میکند به حسب مناسبتی است که بین تأثیر و تأثیره. یعنی باید ببینید چقدر تأثیر میذاره، چقدر تأثیر میذاره این تصادف کننده، به همون مقدار تأثیرش اون تصادف شونده رو از حرکت میدازه و ساکن میکنه. در مورد بحث ما هم باید ببینید سنگیزه چقدر توانایی داره، به همون مقدار توانایی و تأثیری که در سنگ آسیا میذاره سنگ آسیا رو میتونه متوقف کنه. و یکون قدر من از زمان الذی فیه الابطال والمن، این قدر میشه اسم یکون به حسب المناسب میشه خبرش، مقدار زمانی که در اون مقدار زمان اون امر واجب باطل میکند قابل بطلان رو و من میکند قابل ممنوعیت رو، این مقدار زمان به حسب مناسبتی که بین فعل و انفعال است تعیین میشه. اثر گذار چقدر اثر گذاشته، اثر پذیر چقدر اثر پذیرفته، طبق اثری که اثر پذیر پذیرفته اون بطلان یا من حاصل میشه. این سنگیزه که سنگ آسیا رو من میکنه به اندازه اثری که در سنگ آسیا میذاره و به اندازه تأثیری که سنگ آسیا پیدا میکنه و خیلی هم محسوس اصلا نیست و چه نامحسوس. خب بهتره که وارد بحث بعدی نشیم، همینجا دلیل اول اینا یه قانون رو باطل کردیم کافیست. مفاد دلیل، مفاد ابطال دلیل این شد که این سنگ آسیا که داره میاد پایین یا هوای مقابلی که داره پرتاب میکنه سنگیزه رو به سکون وادار میکنه، بعد سنگ آسیا با یه سنگیزه ساکنی هم برخورد میکنه و اون سنگیزه رو به سمت پایین هل میده. وقت این سنگیزه دو تا حرکت کرده و بین حرکت سکون فاصله شده. این که شما این مسئله گفتید مجبز اتصال هستیم به این دلیل درست نیست. این دلیل شما اتصال رو تشخیص نمی کنه. اما در صورتی که بگید این سنگ آسیا هوایی رو در مقابل خودش پرت نمی کنه، یا اگر پرت کنه نیروی قاصری که سنگیزه رو پرتاب شده به بالا خیلی زیاده و از هوای متراکم این سنگیزه رد میشه، خب این برخورد میکنه با سنگ آسیا، اثر برخوردش میشه، اثر بر خودش ایشون میفهمد این میشه که این سنگ آسیا به ایسته من تا به چه مقدار به همون مقداری که سنگیزه اختصار شد. خب مطلب تموم شد. من برای تأیید این مطلب چیزی رو داستانی رو عرض میکنم که کسی بر من نقل کرد، یه در فیلم دیده. گفتیم که شخصی رو لباس فلزی تن کردن با شتاب داری میدونه، توپی رو هم با یه دستگاهی پرتاب کردن به سمت او به طوری که به سینش بخوره. بعد وقتی که این توپ به سینه او خورد لحظه احساس شدیم که ساکن شد. فیلم یواش یواش برد اون سکون رو نشون داد، در حالی که اول خیلی محسوس نبود. پس از برخورد هر دو چیزی به هم سکون حاصل میشه برای اون که داره حرکت میکنه، منطقه سکون در حدی که مؤثر و متأثر اختزا میکنه. خب این مثال هم تموم شد، بالاخره رد قول اول هم بیان شد. رد دوم یا رد برای احتمال دوم میشه جلسه های نمیخون. دلیل دوم
این
دلیل اینه که این سکون واجبه، چنانچه مولانا اثبات میکنه این سکون هر چیزی که مقابلشه باید برداره تا خودش اتفاق بیفته به انجام بشه. مقابلش هر چیز باطل میکنه، حرکت سنگ آسیا هم باشه باطلش میکنه. اون تا چه مقدار باطل میکنه؟ به اندازه تنز. همین دلیل دیگه، همیشه عرض میکنم امر واجب باید اتفاق بیفته، چون باید اتفاق بیفته هر مزاحمی رو مزاحم باید برداشته. مزاحم همین حرکت سنگ آسیا است، سکون سنگیزه واجبه، مزاحمش باید برطرف بشه. مزاحمت چیه که همین سنگ آسیا است، اینم باید برطرف بشه.